داخل فرانسه ایران مدنی در قرن‌های 19 و 20 ساخته و پرداخته شده و هیچ سابقه در هیچ از کشورهای جهان نداشته. دو، بنابراین عقب به مطابق کردن این مفاهیم به دوران پیشا مدرن مثلا به قرن 19 ایران اشتباه است تا چه رسد به دوران پیش از اسلام و دوران اساطیری که کاملا مردود است. دوم، اصول منحصر به فرد نظریه تاریخ نگر در باب هویت ایرانی به نیمه دارد. یک، تمایز نهادن میان مفهوم هویت ایرانی و مفهوم هویت ملی ایرانی. دو، پذیرفتن این نظر که گرچه مفهوم هویت ملی ایرانی در اصل جدید پدید آمده و هیچ سابقه تاریخی نداشته است، اما مفهوم هویت ایرانی سابقه تاریخی در دوران کهن دارد. سه، بنابراین اصل سوم نظریه مدرنیستی و پست مدرنیستی را که می‌گویم میان هویت ملی و هویت‌های جمعی پیشامده گسترد و شکافی عمیق وجود دارد در مورد ایران مردود می‌داند. بدین معنی هویت ایرانی که در عصر ساسانی با پیدایش مفاهیمی چون شاهنشاه ایران، ایران شهر یا داخل فرانسه قلمرو پادشاهی ایران، کشور ایران، ایران ارتشبود، ایران آمارگر یا وزیر دارایی ایران و ایران دبیرکل وزیر دستگاه اداری ایران و مانند آن برای نخستین بار تدوین و دارای بعد سیاسی می‌شود و از تاریخ شفاهی به تاریخ کشفی منتقل می‌گردد و مبنای تاریخ حکومتی ما می‌شود و بعدها در شاهنامه عمر جاویدان می‌آمد و آنگاه با نشیب و فرازهایی در چهار دوره بعد از حمله عرب در عصر حکومت‌های محلی، عصر ترکان سلجوقی، عصر مغول و عصر صفویه در قرن‌های 19 و 20 میلادی که عصر پیدایش مفاهیم ملت و ملیت و ناسیونالیسم در جهان است به صورت هویت ملی ایرانی متجلی می‌گردد. مسئله اساسی این است که بر اساس منابع و آثار تاریخی بسیاری که وجود دارد، تلقی حافظه تاریخی ایرانیان از هویت ایرانی با شاهنامه گره خورده و از اواخر دوره ساسانی تا امروز به صورت تلقی عام از هویت ایرانی حضور داشته. حالا که از هویت مبتنی بر تاریخ واقعی ایران در دوران ماد و هخامنشی آغاز گردیده و تا امروز ادامه یافته است، در شاهنامه ذکر نیست. تاریخ واقعی ایران به طور مشخص از دهه 1300 به وسیله ارنست هرتزفلد باستانشناس آلمانی به ایرانیان معرفی شده و در 100 سال گذشته به حافظه تاریخی آنان پیوسته است. این دقیقا همان چیزی است که بعدها بسیاری از دانشمندان ایرانی از جمله زندیات دکتر شاپور شهبازی با الهام از بود سیاسیان به وسیله هرتزفلد پس از گذشت 75 سال عنوان کرده است. اما سبب اصلی این که سلسله های ماد و هخامنشی در شاهنامه اثری نیست، آن است که نخستین نگارش تاریخ ایران در 50 سال آخر دوره ساسانی صورت گرفته، یعنی حدود 1300 سال بعد از تأسیس امپراتوری ماد و حدود 1150 سال پس از تأسیس سلسله هخامنشی به دست کوروش کبیر. در نتیجه بدیهی است که تاریخ دورانی چنین طولانی بدون در دست داشتن تاریخ مدون نوشتاری ایران هنگام تدوین نخستین تاریخ نوشته یعنی شاهنامه در حافظه تاریخ ایرانیان حضور نداشته باشد. البته باید توجه داشت که نقش عکاسی در آگاهی ایرانیان از دوران ماد و هخامنشی و پارتی تا زندیات مرحوم مشیرالدوله بینیا و گردآوری و ترجمه و تدوین کتاب سدیدی و بسیار پرتأثیر تاریخ ایران باستان که در 2725 صفحه در دهه سی شمسی انشاء یافته است به انجام رساندند. اما متاسفانه چون این کتاب پرحجم دارای کتابشناسی و ارجاع مطالب به منابع و محافظ نیست و حتی فاقد فهرست اعلامی میباشد، نقد علمی آن را با اشکال روبرو میکند. از آنجا که کتاب که منابع تاریخی به زبانهای فارسی و عربی در سدههای نخستین اسلامی را که نویسنده در ابتدای جلد اول کتاب برشمرده مربوط به تاریخ سنتی ایران یعنی خدای نامک و شاهنامه است که همگی مربوط به عصر ساسانی است، ذکری از دوران ما در هخامنشی و پارتی در آنها دیده نمی شود و قرار بوده در جلد چهارم کتاب عرض شود که متاسفانه به چاپ نرسیده. بنابراین هویت ایرانی بر دو ستون استوار بنا گردیده است. ستون نخست تاریخ سنتی ایران است که در شاهنامه بازتاب یافته و به اوج شکوهمندی خود رسیده و 1400 سال یعنی از اواخر دوره ساسانی تا امروز در خاطره تاریخی ایرانیان حضور داشته است. و ستون دوم هویت ایرانی همان تاریخ واقعی هخامنشی است که 2500 سال تاریخ واقعی ایران را پشت سر دارد، ولی از 100 سال گذشته در خاطره تاریخ ایرانیان حضور یافته و ایرانیان امروز آن را هویت تاریخی خود می‌دانند و به حق به آن افتخار می‌کنند. با توجه به گفتار فوق، عنوان کتاب احمد اشرف درباره هویت ایرانی که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد بدین شرح است: هویت ایرانی و تحولات تاریخی آن از دوره ساسانی تا پایان دوره پهلوی. پس آنهای نمایی دکتر اشرف برای یادداشت این نوید رو دادن که در آینده کتاب وزینی از ایشون منتشر خواهد شد که به مسئله هویت ایرانی اختصاص خواهد داشت و عنوانش هم همونطوری گفتم هویت ایرانی و تحولات تاریخی آن از دوران ساسانی تا پایان دوره پهلوی خواهد بود. من جا دارید از آقای استاد احمد اشرف تشکر ویژه کنم به دلیل همکاری هایی که با این نشست داشتن و خصوصا یادداشتی که برای ما ارسال کردن، و همینطور من یادش در اول نشست از تمام عزیزان که ما رو یاری کردن برای این سفت نشست و برگزاری نشست ها تشکر بکنم. انجمن های علوم سیاسی ایران، انجمن ایرانی تاریخ، انجمن جامعه شناسی ایران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نگارستان اندیشه، اینا در واقع نهادها و مؤسسات و انجمنهایی هستن که ما رو در این سلسله نشست‌ها یاری کردن و از این پس هم انشاءالله یاری خواهند کرد. و بنابراین من در ادامه از سخنرانان این نشست دعوت می‌کنم تا به جایگاه تشریف بیارن تا بتونیم در واقع نشست رو آغاز بکنیم. فردا خانم دکتر سهیلا ترابی فارسانی. سلام خانم.
سلام.
خانم دکتر از اصفهان تشریف بردن. این تشریف واقعا جناب آقای دکتر حمید عبداللهیان. جناب آقای دکتر داریوش رحمانیان. بنده حمیدم که در مجلس رفتم. بله آقای دکتر حمید احمدی هم جزو سخنرانان این نشست هستن که ایشون در واقع گفتن دیگه تا در دیگه که به ما ملحق شدن. سخنران اول ما خانم دکتر خانم دیگه
ببخش خانم دکتر، من قبل از اینکه شما شروع کنیم، ما در واقع نشست به مقدار کوتاهی خواهد بود. در واقع در دو قسمت است. اول سخنرانان محترم مباحثشون رو ارائه خواهند کرد و بعد در واقع یک استراحت کوتاهی و بعد از اون در واقع پرسو خواهد بود. بنابرای ما اینه که بیشتر در واقع بکنیم وقت، اگر وقت با ما یار باشه، وقت بیشتری رو به اون قسمت پاسخ در واقع اختصاص بدیم تا اگر امکانش باشه. بفرمایید.
سلام
عرض می‌کنم
خدمت شما و سپاسگزارم از برگزار کنندگان و اتفاقی خدمت من کشتای دکتر احمدیان و دیگر عزیزانی که در تماس بودیم در طی این زمان برای این نشست. صحبتی که من قرار هست در خدمتتون باشم عنوانش هست روش شناسی و مسئله شناسی طبقات اجتماعی در پژوهش های تاریخی احمد اشرف. قبل از اینکه روان وارد بحث بشم، دوست دارم که یک تجربه شخصی رو با شما به اشتراک بگذارم. کلمه هم به بحثی که قرار هست رو جوش صحبت بکنم نداره. من در دوره کارشناسی در رشته تاریخ دانشگاه تهران و بعد از اینکه تغییر رشته دادم رشته ریاضی را با علاقه بسیار اومدم برای خوندن تاریخ، بیشتر وقتم رو توی کتاب خونه بودم و چون با عشق و علاقه اومده بودم خیلی اشتیاق داشتم به خوندن این کتاب ها. خب کتاب تاریخی عمدتاً روایی نقلی بود و روایت های تاریخی رو دنبال میکرد. در این دوره من مواجه شدم با کتاب آقای دکتر اشرف، همون کتاب معروف معانی تاریخ رشد تحمیلی، و بسیار از این کتاب تاثیر گرفتم که میتونم بگم که این تاثیر چه در انتخاب عنوان پژوهش‌های من در اون سالها به بعدها الان و چه در روش کاری که من دنبال کردم همچنان تاثیرشون وجود داشته و داره. و شاید اگر اینجا هستم بیشتر برای در واقع ادای دینی که بهشون دارم، به این دلیلی که فکر می‌کنم که گرچه که حضوراً نتونستم که از دیدگاهایشون استفاده کنم، ولی نوشته‌های ایشون بسیار تاثیر گذاشت در نوع نگاه برمیشی که من استفاده کردم. و دوست دارم که این صحبت رو نه به صورت مبانی نظری بلکه بیشتر بسانیه که وقتی کار بردی ارائه بدم اون ابعادیش که برای خودم جالب بود برای شما هم طرح کنم. در کاری که ایشون انجام میدن یک نکته بسیار برجسته وجود داره و اون این که مفاهیمی که به کار برده میشه مثلا مردم، مردم در جنبش مشروطه، یا مثلا بازرگانان در قیام ایس، درباریان در فلان واقعه، مفاهیمی استفاده میشه از روحای اجتماعی که این مفاهیم به صورت کلی یا همه شکلی که من گفتم به کار برده نمیشه، بلکه این مفاهیم لایه لایه میشه، در واقع میگم پوستش کنده میشه و به صورت طبقه بندی شده ارائه میشه. که من تو مثالی که از خود کارایشون خواهم زد این رو باز میکنم. ببینید مثلا گفته میشه که بازار، نقش بازار در مثلا جنبش مشروطه، یا بازرگانان در تحولات اجتماعی مثلا ایران ماست. ایشون میاد و وقتی که در رابطه با بازار صحبت میکنه، این بازار تبدیل میشه به یک پدیده‌ای که 7 یا 8 لایه داره. یعنی به هیچ وجه بازار در یک مفهوم کلی در پژوهش‌هایشون استفاده نمیشه. یا اگر میگن بازرگانان، این بازرگانان طبقه بندی میشن به بازرگانان بزرگ، متوسط و خرد. و بنابراین این در واقع مفهوم لایه لایه تکه تکه و طبقه بندی میشه. هر کدوم از این لایه ها با مسئله مورد پژوهش مورد بررسی قرار میگیره و مجدداً بعد این دوره سوار میشه و تحلیل نهایی روش میره. در واقع روشی که ایشون دارن به نظر من یکی از روش هاییست که بسیار میشه گفت که علمیه، مبانی علم تاریخ درش به دقت رعایت میشه. من در از این که توضیح دادم براتون که بسیار به تاثیر کارایشون قرار گرفتم، سالهای بعد که مقالاتی رو که در حوزه طبقات بود انتخاب کردم که ایشون از زبان انگلیسی نوشته بودن و به فارسی برگردیده که تحت هر کتاب طبقات اجتماعی دولت و انقلاب توسط نشر نیلوفر منتشر شد. در این کتاب که گزینشی است از کارهایشون در حوزه طبقات، سه مقاله بلند که در دانشگاه ایران کامل تشکیل شده بود، در حوزه طبقات اومده دوره میانه، دوره قاجار و دوره پهلوی رو در بر میگیره و معارف بعدی هم باعث به تناسب مثلا طبقات اجتماعی در انقلاب اسلامی، طبقات در فرض کنیم که جنبش مشروطه، طبقات در مسئله نفت، در اون شکل طبقات در مسائل عمده تاریخ معاصر ایران بررسی میشه. رابطه بازار و روحانیت، نقش طبقات در سیرش ها و انقلاب ها در ایران از جمله آوازی است که در این مقاله آمد. ایشون به دلیل اینکه عمدتاً مسائل اساسی تاریخ معاصر ایران رو در مواجهه با طبقات اجتماعی بررسی می‌کنند، به نظر من سطحشون خیلی نزدیک میشه به مسئله آنها. منتها خب شاید نتونیم بگیم که دقیقا ایشون مثلا میخواد مثل آنها رو ارائه بده. به نظر من میاد که خب سمپاتی داره و در واقع آشنا هستن یا در واقع با تعمد به این مسئله توجه داشته. نقطه دیگری که هست، تعهد ایشون هست به روش‌شناسی علمی در کارهاشون. بسیار روشمند کار میکنن در حیطه حوزه علم، عمدتاً در چارچوب‌های علمی مباحث رو طرح میکنن. دقت علمی وجود داره در به کار بردن واژه‌ها، مثلا همون مثال‌های دیگرشم حالا اگر که دو ترکی به من اجازه بدن یکم وقت برسه من مثال‌ها رو گذاشتم آخر سر رو میخوام رو پاس رو هستم برسم که بگم اگر پشتش شد این مثال‌ها رو حالا چه در بخش پشتش پاس رو بیا چه اگر نسیدیم خواهم گفت لایه لایه کردن همین که این طبقات و توضیح یا تشریح دادن هر کدوم از اینها است. نکته ای که ایشون روش خیلی تاکید داره مسئله قدرت و سلطه است، یعنی مفهوم قدرت و سلطه در کارهای ایشون بارزه و اون دست و اصلا طبقه بندی و این لحاظ صورت میگیره. محور بندی که به لحاظ طبقاتی دارن بر اساس این هست، به طور مثال در دوره میانه وقتی که طبقه بندی می کنن طبقات اجتماعی رو به طبقه مسلط، طبقه زیر سلطه و طبقه میانی، یعنی سه تقسیم بندی عمده وجود داره که بر تو هر کدوم از این طبقه بندی کلان گروه های طبقات اجتماعی ریز قرار می گیرن. مثلا در دوره میانه ایشون موقعی که میخواد بگیم این طبقات مسلط یا اصلا گروه نظامیان، دیوان سالاران، سلسله مراتب منطقی، یعنی شما در فرای اشرف نمیدید که بگن روحانیون، ایشون میگه روحانیت در واقع چهار هشت دایه داده، فقهای برجسته بله بالا، بعد از اون قاضیان بانفوز سبزیری به همون شکل به صورت سفر مراتبی است، علمه جمعه یا خطیبان، مدرسان، مختصبان، وعاظ، علمه جماعات، ملاهای روستا. و بعد وقتی که اینها رو لایه لایه می کنه هر کدوم از این لایه ها در مواجهه با مسئلهی که مسئله پژوهش هست موازهشون و عمل کردشون مورد شناسایی قرار میگیرد. برای در دیدگاه دکتر اشرف شما یک مفهوم کلی به این معنا که مثلا نقش روحانیت در فلان موضوع در شورش فلان نمیبینید، بلکه از این روحانیت لایه های درونی روحانیت قدرت قرار میگیره. مثلا در یک مقطعی مجتهدان یک موزه دارن ولی به فرض بوعاظ یا خطیبان یا طلاب مواضع دیگری ممکنه داشته باشن. این نکته یکی که من دارم خیلی جالبه و خیلی حساسیت علمی ایشون رو نشون میده. یا مثلا در طبقه مشلط نامی برن از اشراف نظامی، زمینداران، دیوان سالاران و تجار بزرگ. یعنی تجار بزرگ در رده یه طبقه مسلط قرار گیرن، در حالی که تجار متوسط در طبقه اشراف میانی قرار خواهد گرفت. وقتی که از اول نام برده میشه، خب این ما هنوز که نیست مثلا شما میگنید مردم در جنبش مشروطه، مردم در قیام تنباکو، این مردم که هستن؟ نکته یه قابل توجه هم که پرسش منم در این موقع که مطلب رو کنم، مردم کیان اینها؟ ایشون میگه که طبقه‌بندی تحت عنوان عوام به صورت به طور عام عوام، ولی به طور خاص در هر دوره ای نام میبرن که این عوام شامل کیا میشن. مثلا در دوره میانه زارعان، چوپانان، پیشه‌وران و کسبه و شاگردان اونها و حتی افرادی مثل مثلا دراویش، فقرا، گدایان، دسته های راه زنان، اینها جزو طبقه عوام رده بندی میشن. باز اینجا موقعی که میخوان یه بازار صحبت بکنن، تجار بزرگ در بالای رده‌بندی بازار قرار میگیره، پیشه‌وران، استادکاران، کسبه لایه میانی. یعنی شما وقتی راجع به کسبه صحبت میکنید، این کسبه خودش لایه بندی داره، کسبه بالا، کسبه میانی، کسبه خود و کسبه لایه میانی، شاگردان و پادوها و عناصر جنبی بازار مثل دست فروش های فقیر و دراویش و گدایان. برای شما وقتی که در کار ایشون مواجه میشید با مفهوم بازار، این مفهوم بازار هیچ وجه یک واژه کلی رها شده در حوزه پژوهش نیست، بلکه این با دقت رده بندی میشه و این رده بندی در حوزه اون مسئله ای که مورد پژوهش هست واکاوی میشه. در مجموع کارهایی که من اون دچن کارهایشون رو خوندم، از اصطلاحات نظری تک خطی مارکسیستی یا مارکسیسم کلاسیک خبری نیست. یعنی ایشون رو به هیچ وجه در رده بندی پژوهش‌های پژوهشگران مارکسیسم نمیشه قرار داد، به خاطر اینکه نشانه ای از این حضور در این کلیشه ها نیست. به ندرت در مواردی که ایشون داره توضیح میده راجع به مسائل، مثلا جایی نقد کردن که در شریعت اسلامی سیستمی هم چون سرواژ ما نداشتیم در تاریخ هم. یا مثلا اگر راجع به اقصا یا طیور صحبت میکنن، مثلا جایی اشاره میشه که این اقصا یا طیور شبیه به نفیس در نظام فئودالی اروپاست، یا سیور قال شبیه فیفه چون موروثیه شبیه اون هست، ولی به هیچ وجه در حوزه کلیشه های مشخص شده نظری تخطی قرار نمیگیره. اون دتن روش شناسیشون بر استفاده از مفاهیم و اصطلاحات جامعه شناسی است و روش شناسی دقیق علمی. از دید دکتر اشرف، یک مفهوم ایستا و ثابت برای مفاهیمی که طرح می‌کنن وجود نداره. در واقع این نکته هم باید به نظر من نشون دهنده نگرش علمی که ایشون داره. به طور مثال اگر که واژه طبقه متوسط جدید ذکر میشه در دوره مثلا پهلوی که طبقه متوسط جدید شکل گرفته، محتوای طبقه متوسط جدید در دوره رضا شاه با دوره محمد شاه متفاوت. در دوره رضا شاه ذکر میشه که این طبقه متوسط جدید با فرهنگ سنتی پیوند داره، ولی در دوره محمد شاه ذکر میکنیم که این در واقع طبقه متوسط جدید از فرهنگ بومی اسلامی فاصله میگیره و به سمت اندیشه‌های غربی بیشتر گرایش داره. بنابراین درسته که یک واژه به کار برده میشه، ولی این واژه در مسیر تاریخی یا در مسیر زمان دچار دگرگونی میشه. همینطور که آقای دکتر عزیزی گفتن، بحث هویت ایرانی در مسیر که قرار هست کتابی که گفتن قراریشون منتشر کنن، هویت ایرانی در مسیر تاریخیش دچار تحول میشه. بنابراین زمان یک نقش تعیین کننده داره در مباحثی که ایشون مطرح میکنن. پس ما میتونیم بگیم که مؤلفه زمان در کارهای ایشون در واقع به دقت پژوهش ایشون می‌افزاید و هیچگاه یک عنصر ثابت و ایستا رو در مفاهیمی که استفاده می‌کنن به کار نمی‌برن. بنابراین هر مفهومی در مسیر حیاتش در حال دگرگونی است و در عادت کار ایشون هم این دگرگونی بازتاب پیدا میکنه. نکته دیگری که باید بهش اشاره کنم در کارهای ایشون بحث نابرابری اجتماعی، یعنی دغدغه‌ای که ایشون داره در مسئله نابرابری، عدالت، فقر و غنا. در مبحث قشر بندی اجتماعی یک تقسیم بندی کلان وجود داره با عنوان در کارهایشون با عنوان فرادست و فرودست، اغنیا و فقرا، اغویا و ضعفا، خواص و عوام، و سه پارامتر نابرابری رو ایشون میبینه در دوره‌های مختلف. یکی شأن و مرتبه اجتماعیه، یکی مواهب مادیه پارامتر دوم، و یکی هم قدرته. یعنی سه مؤلفه برای نابرابری تعیین میکنن که این سه مؤلفه نشون دهنده این هست که ایشون بیشتر کما اینکه هیچ جا تعریف مشخصی ندادن، به نظر میاد که ایشون در مفهوم طبقه به نظریه ماکس وبر نزدیکتر هستن و صرفاً بحث اقتصاد رو برش تاکید ندارن. و در پژوهشی که انجام میدن یه نکته که باز خیلی بارزه به نظر من جزو روش‌شناسی ایشون هست، اینه که شاخص کردن جمعیت در سه حیطه ایل، روستا و شهر حتما در کار ایشون دیده میشه در بحث طبقات، و جمعیت حتما آماراش گرفته میشه، مشخص میشه که ایل چه درصدیه، روستا چه درصدیه، شهر چه درصدیه، و بعد طبقه موقعی که داره صحبت میشه چه درصدی از جمعیت رو به خودش اختصاص میده. یعنی اگر که گفتیم شما مثلا طبقه متوسط سنتی یا طبقه متوسط جدید، این چه درصدی از جمعیت در اون دوره مورد نظر رو شامل میشه. در بحث آمارایی که ایشون ارائه دادن در کارشون دختر دوره پهلوی ذکر میکنن که در از سه فرشماری استفاده شده، فرشماری استفاده 35، 45 و 55 که به خصوص در کار طبقات در دوره پهلوی این بار سر آمارها به دلیل اینکه خب وجود داره آمارها استفاده شده. مثلا ذکر کردن که در اوایل دهه 50 که افزایش قیمت نفت به وجود میاد، ایران یکی از نامتقارن‌ترین الگوهای توزیع درآمد رو داشته و در واقع مقایسه بین شهر و روستا که درآمد در شهر بسیار بیشتر از روستا بوده، به این شکل که اگه درآمدی در شهر رو 4 بدیم در روستا 1، یا توزیع نابرابر در بین پایتخت و شهرهای دیگه، بین استانها و بین شهر و روستا، و باز در خود شهر بین محله های شهر، مثلا بین زاغنشینان و طبقات مرفع شهری. خب ریشه یه نارضایتی های انقلاب 57 هم در واقع به شکلی اینجا توضیح داده میشه. مثلا 68 درصد آبروده کشی و 83 درصد برق داشتن در شهرها، در حالی که در روستاها 5 درصد آبروده کشی و 12 درصد برق داشتن. یعنی توضیح نابرابر رو شهر میده و به همین دلیل شرط داده میشه که مثلا رشد طبقه متوسط شهری به دلیل رشد صنعت در این دهه، چون تحصیل و مهارت و فرصت بیشتری در شهر میخواسته بیشتر بوده، روستایان مهاجرت کنند به شهرها، 47 درصد جمعیت در سن 55 شهری هستند. گسترش سریع دستگاه اداری و لشکری و کشوری با طبقه متوسط و جمعیت را افزایش میده و کاهش سلطه دولت و اقتصاد هم بعد از دوره رضاشاه باعث میشه که وجود تجاری و در واقع وجود صنعتی هم رشد بکنه. من دو دقیقه ازشون اجازه میدم یک بحث دیگرم بگم و فقط جمعی میزنم برای بعد. استفاده از اطلاعات کمی در کار ایشون بسیار زیاده. تاریخ کمی یکی از مشخصهایی که ایشون در کارشون دارن. آمار، تمامی فاکت ها بر اساس آمار در واقع حمایت میشه. مثلا تعداد مدارس، تعداد رده های مدیریت، آمار طبقه کارگر، آمار واحدهای صنعتی، حتی مثلا در اون مقاله که راجع به رده بندی انقلاب هست، مثلا آمار حملات چماقداران یا تعداد کمیته انقلاب، اینا هم آمارش داده شده. و نکته‌ای که میتونم بگم که ایشون کمتر بهش پرداخته بحث مسئله زنان هست، اون دسته در کار ایشون بیاد واسطاب نداره، مگر اینکه جایی مثلا اشاره بکنن که رشد طبقه متوسط مثلا در حق رأی سال 41 یا قانون حمایت خانواده سال 46 و 54 به نفع طبقه متوسط زنان در شهرها شده یا درصد باسوادی اونها بیشتر رفته و دوزه کار شدن، و اشارات گذرا یا مثلا آماری از کارگران زن داده شده. به این شکل خیلی گذرا روش صحبت کردن، ولی کمتر پرداختن به این که حالا این مسئله باشه که بهش پرداخته بشه. من الان که جمع بندی هم دارم، ولی آقای دوستر بیفهم باید که دیگه من وقت ندارم
البته مدارتون که ناتمام میکنید توی در بچه دوم در پرسش هایی که میشه اتمانه شد در حقیش به همین
نه من فقط یه جنبندی داشتم که حالا اصلا من به شما گفتم که مادر اصفهان در واقع آقای دکتر رحمانیان گفتم اصفهان معمولا مهمان هایی رو که از شهر دیگه دعوت میکنن، چون به هر حال هزینه بیشتری صرف میشه برای حضورشون، وقت بیشتری بهشون میدن، ولی گفتن در این جای خبرانی
البته عملا اجرا شد
من فقط یک جنبندی خدمتتون میگم. نکات کلیدی که گفتم این که عمدتاً آقای دکتر شرف جامعه‌شناسیه، میتونیم بگیم که ترکیبی از جامعه‌شناسی و تاریخ در کارهاشون هست. قدرت و سلطه از نواحی اصلی است که بهش توجه دارن، در قالب های کلیشه‌ای کاراشون قرار نمیگیره، شعارهای کلیشه‌ای درش نیست، دیالکتیک تاریخ و طبقه و دیالکتیک قدرت و طبقه در کارهاشون بسیار بازتاب داره. لایه لایه کردن طبقات اجتماعی، مناسبت این لایه ها با مسئله پژوهش و بعد ارتباط کل اینها، کل این دایه ها با یکدیگر و با طبقات دیگه که باز در روز جامعه سیاسی میشه رده بندیش کرد، در کارشون دیده میشه. دغدغه نابرابری و عدالت، استفاده از آمار در سطح جمعیتی، مؤلفه زمان، اطلاعات کمی، توجه به تحرک طبقاتی و دقت میدن کار میدنی واژه ها و به کارگیری روشی کاملا علمی و متدیک از موقع در محور بندی هایی است که میشه برای کاریشون در نظر گرفت. خیلی متشکرم از تمامیتون.
خیلی ممنون خانم دکتر. ما بسیار سپاس داریم از این سال دور اومدین و ما رو همراهی کردیم. فرخواب این جلسات دیگه را خود نیمی از جلسان فرادا میباید به محتر مخصوصات کنید. از خانم خانم دکتر کنید. آیه خودداد عبدالزیان خیلی خانم دکتر.